بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ورنف الله على أعدائهم أجمعين. وأما الصورة الرابعة، جایی که مجهول است، نمیدونیم این آقا بعد از نسخ و تحریف یهودی یا مسیحی شده یا قبل بوده یا بین این دو بوده. حکم این صورت از همین ادله‌ای که برای وجه سوم بیان شد، برای صورت سوم بیان شد، معلوم میشه. یعنی در وقت جهلم احکام اهل کتاب برای این آقا جاری خواهد شد. دو سه وجه بیان شد. یک وشش این بود که تقریر معصوم علیه السلام بود، معصومین با همین اهل کتاب زمان خودشون برخورد می کردن، معامله اهل کتاب می کردن، با ای که بعضی اینا معلوم نبود که شاید تازه مسیح شدن، قبل بوده، مجهول بود، در این حال احکام اهل کتاب رو به نجاری می کردن. از چهارم هم که مجهول بود، حکمش حکم سوم شد. ملخص کلام این شد که احکام کتابی بر کسی که یهودی بشود یا نصرانی بشود معلوم شد که جاری است، مگر در یک صورت، و اون وقتی بود که انتخاب این دین بعد از بعثت پیغمبر اسلام باشه. اینجا احکام جاری نبود، در غیر این صورت جاری بود. خلاصه و الحاصل این که مختار ما هم در این صور اربعه اجرای احکام اهل کتاب است بر کسی که داخل در یک دین بشود، مسیحی یا یهودی، در سه صورت. در سه صورت که انتقالش به این دین قبل از تحریف و قبل از نسخ باشه، یا بین تحریف و بین نسخ باشه، یا مجهول باشه. در این سه صورت احکام اهل کتاب جاریه. در یک صورت بود که جاری نبود، اون وقتی بود که بعد از تحریف و بعد از نسخ باشه. خب در اینجا یک صورت پنجمی هم متصور است که آقا عنوان نکرده. چهار صورت که تصویر شد: انتقال قبل از نسخ و قبل از بعثت پیغمبر اسلام، یک صورت. دو عکس این، بعد از تحریف و بعد از بعثت. سه بین این دو، بعد از تحریف و قبل از بعثت. چهارم که جهل بود. خب این سوم که بینابین بود، این دو صورت در واقع درست میشه. بعد از تحریف و قبل از نسخ، یک صورت بود که بیان شد. عکسش هم مثلا یک صورت، بعد از نسخ و قبل از تحریف، یک صورت میشه. پس قرار میشه صور پنج تا. بعد از هر دو، نسخ و تحریف، قبل از هر دو، این دو صورت. شک، این سه صورت. یکی هم بعد از تحریف و قبل از نسخ، این چهار صورت. یکی هم بعد از نسخ و قبل از تحریف، این میشه پنج صورت. بهرن فایز را درست میشه. ولی آقایون صورتی که بعد از نصف قبل از تحریف باشد بیان نکردن. حالا شاد جهت این که بیان نکردن اینه که این در خارج وقوع خارجی نداره. در مقام تصور فرضش ممکنه که بعد از نصف و قبل از تحریف، اما در خارج وقوع خارجی نداره اصلا. که بعد از نسخ و قبل از تحریف باشد، چون همیشه تحریف به نسخ مقدم بوده. دین حضرت موسی هم یه مقدار تحریف شد، بعد با آمدن عیسی نسخ شد. دین مسیح هم تحریف شد، بعد با آمدن پیغمبر اسلام نسخ شد. دین که اول نسخ باشد بعد از تحریف، ظاهراً وقوع خارجی ندارد. چون وقوع خارجی ندارد، آقایون این صورت رو هم متذکر نشدن. این شاید از جهت اینکه متذکر نشدن همینه که وقوع خارجی ندارد. و بر فرض این که وقوع خارجی هم داشته باشد که بعد از نسخ و قبل از تحریف باشد، یقیناً با احکام جاری نیست. اگر کسی بعد از نسخ و قبل از تحریف یهودی شد یا مسیحی شد، یقینا احکام این دین بر او جاری نیست، چون دیگه نسخ شده اصلا. دیگه وقتی نسخ شد کلم یکون شد. خیلی، حالا خلاصه اون چه در باب ازدواج با زن کافره بیان شد خیلیم طولانی شد. یک، گفتیم که مختار ما هم طبعاً لبقیه آقایون، هم شیعه و هم اهل سنت، این شد که جایز نیست ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیر کتابین. همین کافر لائق مثلا باهایی بشه، لائق بشه، شیطان پرست بشه، کار خیلی زیاد شده. ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیر کتابی همه شیعه و سنی قائلن که جایز نیست مطلقا، نه به عقد دائم، نه به طور مطعه، و نه به ملک یمین. به هیچ عنوان جایز نیست. در جلسه 9-8 و 24-8 بیان شد. و اما کتابیه، پس با قید کتابیه که مطلقا جایز نمود. دو، و اما با کتابیه ازدواج مسلمان با زن کتابیه، عکسش گفت جایز نمود. یعنی کافر چه کتابی باشد چه غیر کتابی، با زن مسلمان نمیتونه ازدواج. این اجماعی بود که زن مسلمان نباید شوهر کافر انتخاب کند، چه کتابی باشد چه غیر کتابی. اما مرد مسلمان با زن کافر اگر خواست ازدواج بکنه، اگر کتابی نباشد قطعا جایز نیست، و اگر کتابی باشد، زن مسیحی یا یهودی. در اینجا اقوالون مهم از این اقوال سه تا بود. یک، الجواز مطلقا، مرد مسلمان با زن کتابی ازدواج جایز مطلقا، به عقد دائم، به عقد انقطاعی، با ملک یمین. دو، عدمه مطلقا، که مطلقا جایز نیست. سه، تفصیل، جواز به طور مطعم و ملک یمین، و عدم جواز به عقد دائم. این هم قول به تفصیل در 29-8 بیان شد. سه، از این ازدواج بازن کتابیه داستان یاد آمد. عرض کنم که بعد نیست برای افکر چند سال قبل، شاید 20 سال قبل بود، این آقای مربی ما رفته بود آلمان و بعد ماه رمضان اونجا بود. بعد از مدتی به ما تلفن کرد که دکتری هست رشتهشم پیوند قلب در آلمان، بچه همدان ایران هم هست، ازدواج هم نکرده، آماده ایران که ازدواج بکنه. و ما که در قم و مشهد در تهران پیدا نکردیم، بخواد مشهد بیاده که شما یک زنی که دین بخوانش هست بهش پیدا کنیم. خیلی آمد اینجا به نام دکتر هوشیار اینجا آمد منزل ما و خب ما سوالاتی کردیم، از جمله گفتم رشته شما شد تو پیوند دقیقا تمام شد و یک سال دیگه باقی مونده. معرفت کیه؟ دکتر یادواری تهران شاگردشون بودن، ازدواج هم نکردم از ایشون سوال بکنم. بعد گفتیم با چه شرایطی شما زن میخواید پیدا بکنیم؟ و یه شرطش اینه که یک سالی که باقی موندم باید حتما زن من با چادر بیاد به آلمان. و همین شرط میرسیم خیلی از زنات رو حاضر نیستن در تهران، بین تهران زنهای ثروتمند تحصیل کردن از خود ما پزشک. و همین شرط که میرسیدیم که یک سال باقی موندم حتما باید با چادر بیاد و محترم قبول ندارم. به این شرط که میرسیم قبول نمیکردم و رضا موندیم بخاطر همین شرط. بعد ما یه سوالی کردم ازش، گفتم که خب تقریبا ایرانی ها نوعاً مایلن که در اروپا ازدواج کنن، اروپا و آمریکا، شما جوان هم کسی برشتش هم کرشتی خوبیه، الان قادر اونجا هم زن خوب بتونده، پرسی اونجا ازدواج نکردی؟ یه جواب عجیبی داد، گفت من دنبال مادر بچه میگردم، در اروپا و آمریکا مادر بچه پیدا نمیشه، زنهای اونجا فقط زن انسان هستن، کنار میز بسته میخوری همونجا زنت هستن، همون بعد دیگه معلومه کجا پیداشون میکنیم. من آمدم بیان که مادر بچه پیدا کنم، ببینم این بچه مال خودم هست، از این من دنبال مادر بچه میگردم. ما هم یک دکتر بود دوست ما بود بهش گفتیم و خلاصه اونم خانمش از دکترهای مکتب نجلس بود، یه زن اینجا پیدا کرد و ازدواج کردن اینجا مکتب نجلس و خودم رو پسر داد بودید مقام طلبه بشم. و بعد آمد مشهد، تصمیم گرفت که در مشهد بیمارستان پیوندگان رو تشکیل بدن، چون شهر مزرگز اینجا یه بیمارستان مدرن میخوام تشکیل بدم، از دکتر رو با هم دعوت میکنه، بیمارستان خیلی مجهز. و همین فکر بود که من خدا سرطان گرفت شد اینجا مرد در صحنه جمهوری هم بسان دفت میشه. در از اینه که میگفت که در اروپا و آمریکا مادر بچه پیدا نمیشه، من دنبال مادر بچه میگردم. خدا رحمتش کنه، یادم نمیاد. در هر صورت ازدواج یک مرد مسلمان با یک زن کتابیه گفتیم سه قوله، جایز است مطلقا، جایز نیست مطلقا و تفصیل. سه آیه و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، این آیه که دلیل بر اینه که بعضی استدلال میکنن که ازدواج با زن کتابیه جایزه به همین آیه، و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب، با زنهای عفیفه از اهل کتاب ازدواج جایزه. این آیه در سوره مائده هست و سوره مائده هم گفتیم آخرین سوره است که آخرین سوره مفصلی که بر پیغمبر نازل شده و گفته شد که این سوره محکمه هست، یعنی هیچ آیهش نسخ نشده، تمام آیات این سوره اینا ناسخ هستن ولی هیچ آیهش نسخ نشده. پس قهرن این آیه و المحسنات هم که در این سوره هست، این آیه نسخ نشده ولی ناسخ هست. ناسخ اون آیاتیست که میگن ازدواج با زنهای کافر جایز نیست، لا تدخل مشرکات، اون آیه میگه با زن کافر ازدواج نکن، این آیه میگه ازدواج بکن با زن کافر اون کتاب. ولی این آیه چون در سوره مائده است ناسخ اون آیه هست، پس نتیجه اینه که ازدواج با زن کتابیه جایز هست به حکم ظاهر این آیه. در 2:9 بیان شد این آیه در سوره مائده است، و این سوره ناسخ بقیه سور است، پس این آیه ناسخ لا تنفع المشرکات خواهد. چهار، گفتیم که از آیه و المحسنات استفاده می شود که ازدواج با کتابیه جایز است مطلقا. هم به طور عقد دائم و هم عقد انقطاعی. طبعا در جواهر مختار خود ما همی بود، جواهر مختارش همی بود که ازدواج با زن کتابیه جایز است هم به عقد دائم هم به عقد انقطاعی. در جلسه 2/9 و 6/9 بیان شد. 5، مقصود از احسان در آیه و المحسنات من الذین، مراد این احسان باسات چیه؟ 3-4 قول بود که، ولی گفتیم نه، مقصود از این و المحسنات هو العفایف، یعنی زنهای عفیفه. زن عفیفه از اهل کتاب بهش ازدواج میکنه مطلقا، چه حره باشد این زن چه اما باشد، چه کتابیه باشد چه مسلمه. علی حال محسن در مورد زن مؤمنات هم بود، بل محسن من الذین آمنوا بود، و احسان چه در اون الذین آمنوا چه در این آیه به معنای عفیفه است، یعنی با زنهای عفیفه. بعد همه را شامل میشه، باطره باشد، غیر باطره، خوره باشد، اما باشد. این در برابر قول کسانی است که میگن مراد به محسنات زن مسلمانه یا زن خوره هست. تفصیلی بود که گفتیم نه، مراد همون زن با عفته، چه اما باشد چه خوره باشد، هر چی. در 3-9 بیان شد. 6، آیه و یطعمون علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. در اونجا گفته شد که مسکین و یتیم، اینا مسلمان بودن، تو مدینه بودن و از فقرای مسلمان ها بودن، ولی اسرای در مدینه اینا کافرای حربی بودن که در جنگ اسیر می شدن و در مدینه بودن مدتی. و وقت از این آیه ما استفاده کردیم که علی علیه السلام و خانواده حضرت با اون زحمتی که اون آردجو و اون جو را فراهم کرده اند به حضرت زهرا، با دست خودش اینا را آرد کرد، مقدار نان درست کرد یا غذای درست کرد، 3 روز روزه گرفتند و همین نانی که با زحمت فراهم کرده بودند با آب افطار کردند، به مسکین و به یتیم و به اسیر دادند. حالا مسکین یتیم که مسلمان بودند، اسیر کافر بود، به کافر هم میدادن. و از این معلوم میشه که واقعا اسلام چه دینی هست. علی علیه السلام، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین 3 روز با آب افطار کردن و بعد نان خودشان که به زحمت پیدا کرده بودن به شخص کافر میدادن. از این معلوم میشه که واقعا اسلام چقدر عالی و وسیع فکر میکنه، به عکس غربی ها که دیمینیم با مسلمان ها چه معاملی انجام بدن این آقایون. بله، علایه ها دین این ائمه ما که اینجوری بودن، علی علیه السلام و ائمه، بالاخره عملشون همین بود دیگه. خود امام حسین با خور و با دشمن خود حضرت علی در جنگ صفین اصولا با دشمنشون ائمه ما چه مسلمان و چه کافر برخورد اینجور برخوردی. در 6-9 بیان شد. بله، مربوط به اونجا نبوده، به مناسبتی این بحث اونجا عنوان شد، حالا به چه مناسبت یادم نیست که عنوان شد. ها درست، بله، تمام بود که بعدا میرسیم. بله، اونجا عنوان شد و بعد گفتیم که این اسیر کافر بوده و این جو رو با چه زحمت از همین یا قرض کرده، یک شب تا صبح آب کشید، یه مقدار جو گرفت از زرام اینه به سا آرد کرد، یا نون پخت، یک غذای مخصوص درست کرد و دادن به این سه نفر و خودشونم با آب افطار کردن. هفت، گفتیم که روایاتی که وارد شده در باب نکاح با کتابیه متواتر بود، روایات زیادی در این باب وارد شده بود و طبق دستبندی که ما کردیم هفت دست روایات بود، ولی به خاطر اختلافی که این روایات بود و تنافی و تعارضی که بود، هیچ کدام از این روایات نتوانستن مخصص آیه و المحصنات من اهل کتاب باشن، و لذا گفتیم که اطلاق این و المحصنات من اهل کتاب به حال خودش محفوظ بود، روایات نتونستن این زاره تغییر بدن. پس بنابراین مستفاد از روایات هم همون مستفاد از آیه قرآنه، یعنی مختار ما اینه که هم طبق روایات و هم آیه قرآن ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه مطلقا جایزه، به عقد دائم، به عقد انقطاعی. البته در بعضی از موارد گفتیم کراهت داره، مثل اگر این مرد مسلمان زن مسلمانی داره یه زن کافری بگیره، اینجا کراهت داره. در چند مورد بود که کراهت داشت، ولی ازدواج جایزه در نه نه بیان شد. پس نتیجه این شد که ازدواج با کافر غیر کتابی قطعا جایز نیست، ازدواج با کافری کتابیه قطعا جایز هست. هشت، و اما المجوس، ازدواج با مجوس جایز هست یا نیست؟ گفتیم بحث درباره مجوس از سه نظر خواهد بود یا در سه مقام. یک، این که مجوس اهل کتابن یا اهل کتاب نیستن یا بینابین. دو، تعریف مجوس، به چه افرادی میگیم مجوس. سه، احکام مجوس. خب کافر کتابی احکام میداشت، احکام مجوس چیست؟ در این سه مقام درباره مجوس بحث شد، در 29 نوح بیان شد. عرض کنم که نه، گفتیم که طبق اون چه ملل و نهر و فرهنگ عمید و همچنین از روایات استفاده می شد این بود که اون چه خارج از دین مسلم اسلام باشد، یعنی متدین خارج از اسلام، کسی که متدین باشد به غیر از اسلام دین آخرین، اینا دو صنف هست. متدین به غیر دین اسلام دو صنف هست، یکی میگیم اهل کتاب، به دیگری میگیم اهل شبه کتاب. اهل کتاب کسانی بودن که پیغمبری داشتن و اون پیغمبر هم کتابی داشت و کتاب هم ثابت است و از بین نرفته، اینا هم عمل میکردن، میگیم اهل کتاب. و وقت شبه اهل کتاب به اون کافری میگفتیم پیغمبری داشتن، کتابی داشتن، ولی هم پیغمبرشان رو کشتن و هم کتاب رو از بین بردن، اینا میگیم شبه اهل کتاب. در برابر کافر حربی که نه پیغمبر داشتن و نه کتاب، پس کافری که پیغمبر داشته و کتابی داشته و پیغمبر کتابش هم از بین نرفتن اهل کتابن. کافری که پیغمبر داشت و کتابی داشتن و پیغمبر و کتاب را از بین بردن شبه اهل کتاب هست. کافری هم که اصلا اهل کتاب پیغمبر نبوده، اینا میگیم کافر حربی. و اون چه استفاده شد از روایات ما و همچنین ملل و نخل این بود که مجوس اهل شبه کتاب هستن، نه کافر حربی هستن و نه اهل کتاب هستن. در 29 و در 39 بیان شد. و اما تعریف مجوس انشاءالله روز شنبه.